آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا به نظر بار دل پیشتنم، که چرا به نظر بار دل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین. امروز روز عید سعید فطر، اول شوال و پایان یک ماه عبادت و بندگی و روزه، پایان یک ماه پرهیز و خویشتنداری و ارتباط و آشتی با خدا. مثل امروزی امیر المؤمنین علیه السلام در جمع مردم خطبه خواندند، نماز عید خواندند، خطبه خواندند و در خطبه خودشون روز عید سعید فطر سفارش هایی به مردم کردند. یکی از اون سفارش ها این بود، فرمودن عباد الله و تعاونوا علی البر و تقوا. من اول یه چند تا از سفارش های امیر المومنین و روز عید سعید فطر خدمت شما بگم در اون خطبه زیبایی که خوانده، بعد وارد بحث اصلیم بشم. عباد الله، فرمود بندگان خدا، و تعاونوا علی البر و تقوا، تا میتونید یک دیگر رو کمک کنید در نیکی، بر تقوا، بر کار خیر. و تراحمو، به هم رحم کنید. بی رحمی باعث میشه خدام به انسان رحم نکنه، بی رحمی باعث میشه انسان از رحمت خدا مایوس بشه. تراحمو، به هم رحم کنید، نسبت به هم بی تفاوت نباشید. من لا یرحم لا یرحم، اگه کسی رحم نکرد، کاسب بی رحم، راننده بی رحم، اداری بی رحم، پدر بی رحم، همسر بی رحم، کسی که رحم نکرد خدا هم بهش رحم نمی کن. رسول خدا فرمود ارحمو من فی الارض، هر که روی زمینه بهش رحم کنید. من فی الارض می دونه یعنی چی؟ نه فقط یعنی آدما، یعنی درخت، حیوانات، آب جاری، اشیا. ارحمو من فی الارض، هر چی روی زمینه شما بهش رحم کن. اگه شما این کارو کردی، ارحمو من فی الارض، اگر شما به اون چه در روی زمین است رحم کردید، اون چه که در آسمانه به شما رحم میکنه، خدا به شما رحم میکنه. خب اینی که در قرآن کریم این همه کلمه رحمت آمده، شما ملاحظه بفرمایید فقط 16 مرتبه تو سوره مریم کلمه رحمت آمده. ذکر رحمت ربک زکریا از کلمه رحمت شروع شده. تو سوره هم 4 مرتبه شما کلمه رحمت رو به کار میبرید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. یه بار اول سوره میگید الرحمن الرحیم، یه بار بعد از رب العالمین میگید الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. این همه واژه رحمت در قرآن ملاحظه بفرمایید. خب چطور میشه انسان از رحمت خدا بهره مند بشه؟ رحمتی که خودش میفرماید عامه، عذاب میگه عام نیست، عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء. عجب آیه‌ایه. ممکنه بخوام حتی که کسی گناه کرده ببخشمش، رحمتم عام فراگیره. خب چطور میشه به این رحمت خدا رسید؟ خیلی حرفا زدن راهاش چیه. خود خدام تو قرآن راهشو بیان کرده. بعضی جاها میفرماید استغفار کنید خدا شما رو میبخشه، رحمت شاملت. قرآن بخوانید، قرآن رحمته. چند جا داریم و رحمت للمؤمنین و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن رحمت، اهل بیت رحمتن، معادن رحمتن، پیغمبر رحمت، رحمتن للعالمین، استغفار عامل رحمت. اما یکی از مهمترین و ساده ترین و در واقع یکی از گسترده ترین عوامل برخورداری از رحمت خدایی، رحمت به مردمه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. شما به اون چه در زمین است رحم کنید، بیرحمی نکنید، خدا هم به شما رحم میکنه. کسانی که به خانوادهشون ظلم میکنن، کسانی که به اولادشون ظلم میکنن، کسانی که به مردم ظلم میکنن، تو تجارتشون، تو کاسبیشون، فرق نمیکنه. بیرحمی آقای نیست که کسی حتما رئیسی باشه، حاکمی باشه، یه راننده که 50 تومن کسی زور میگیره، یه غریبی رو تو شهر، مسافر ناآشنایی رو تو شهر بیش از حد ازش پول میگیره، یک کاسبی که توی انتقال جنس به مشتری، توی مخفی کردن کالای مردم مروت و رحم رعایت نمیکنه، خب چطور توقع داری خدا به تو رحم کنه؟ امیرالمومنین ببینید در خطبه روز عید سعید فطر چی سفارش کرد؟ تعاونوا علی البر و تقوا و تراحموا، به هم رحم کنید. بعد فرمود و تعاطفوا، سوم عاطفه داشته باشید. عواطف اگه تو جامعه خشک بشه، احساسات و ارتباطات اگه تو جامعه خشک بشه، اون جامعه از هم میپاشه. تعاطفوا، بابا عاطفه داشته باشید به فامیلتون، به نزدیکانتون، به خودتون عاطفه داشته باشید. اینم سفارش سوم امیرالمومنین در روز عید سعید فطر. بعد فرمود ادو فرائض الله. اینا سفارش های آغاز در روز عید. ببینید چی از ما خواستن. ما رمضان تمام شد، اما چطور میشه این دستاورد رو حفظ کرد؟ فرمود ادو فرائض الله، واجبات و اهمیت بدید. فکر نکنید نماز اول وقت، نماز واجب مال ماه رمضان بود فقط، اهمیت به دینداری مال، نه، خصوصیتی نداره. واجبات رو اهمیت بدید. حالا به مستحبات نرسیدید، کسی رو مستحبات شما رو عقاب نمی کنه، استفسار نمی کنه. مستحبات فضله، اما نماز، زکات، خمس، اون چه که واجبه به گردن شما، اینا رو نذارید ضعیف بشه. بعد فرمود واتقوا الله فیما نهاکم عن. پنجم، مردم اون چه که خدا نهی کرده ازش پرهیز کنید. نهی خدا معلومه، تو قرآن آمده. غیبت، تهمت، سوء زن، تجسس، دروغ، فرمود اون چه که نهی کرده ازش اجتناب کنید. بعد امیرالمومنین در آخر خطبش فرمود مردم ان الدنیا قد ادبرت. دنیای شما داره تمام میشه. شاید مجموع دنیا طولانی باشه، ولی ما دنیای ما که طولانی نیست. شاید چند میلیون سال دیگه این عالم باشه، ولی ما، این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها الان چند ساله اینجاست، این شهر چند ساله هست، آثار باستانی 800-900 ساله، 1000 ساله داره، ولی ما که انقدر طول نداره عمرمون، 50 سال 60. رسول خدا فرمود اکثر عمر امت من بین 60 و 70. طبیعی که باشه، تصادف که نباشه، درگیری که نباشه، بیماری خاص که نباشه. ولذا فرمود دنیای شما داره تمام میشه. و ان الاخرته قد اشرفت و اقبلت، آخرت داره به شما رو میاره، آخرت من و شما از شب اول قبر شروع میشه. فرمود مؤمن بهشت و کافر جهنمش از شب اول قبر شروع میشه. حالا این سفارش امیرالمومنین چقدر زیباست. الا و ان الیوم المزمار و غدن السباق و سبقت الجنه و القایت النار. چقدر زیبا فرمود امیرالمومنین. فرمود این دنیا میدان آمادگی است، قیامت میدان مسابقه است. الا و ان الیوم المزمار، مزمار با سادزاد یعنی مسابقه، این آمادگی، این دنیا میدان آمادگی است. و غدن از سباق، مسابقه روز قیامت. و سبقه، سبقه به معنای جایزه است. یه مسابقه تمام میشه، مدال طلا میدن، نقره میدن، برنز میدن، یا نه یکی هم مدال بهش نمیدن، شکست میخوره، سرش میندازه پایین، بر میگرده از جام، از مسابقه. فرمود این مسابقه رو هر که برد از سبقه، جایزش بهشته. البته بهش مراتب داره، درجات داره، یه جای خودش. و غایت و النار، هر کس این مسابقه رو ببازه شکستش منجر به جهنم میشه. این بخشی از خطبه امیرالمومنین بود در روز عید سعید فطر که به مناسبت برای شما خواندم. سفارش هایی که آقا کرد به تقوا، به رحم به همدیگه، به عاطفه و محبت، به اداء فرائض، به اجتناب از حرام و به توجه به اتمام عمر دنیا و روی آوردن آخرت. عزیزان من، جلسه جلسه قرآنی است. من یک آیه‌ای که اول منبر خوندم خدمتتون معنا کنم، آیه سوره مبارکه یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، مردم، این قرآن با 4 ویژگی سراغ شما اومد، قدرشو بدونید. قد جاءتكم موعظة من ربكم. یه ویژگیش اینه، موعظه است. نصیحت میخوای شما، دنبال کی میگردی؟ قرآن موعظه است. ابلغ الموعظه، اصدق الحدیث. موعظه هایی که افراد میکنن چند تا اشکال ممکنه توش باشه. گاهی میبینیم موعظه‌گر یکی مثل بنده است، خودش اهل عمل نیست. گاهی میبینیم موعظه خطا و اشتباه توشه، غرض و مرض توشه. گاهی میبینیم موعظه مشتمل بر راه‌های انحرافی است، توصیه به مطالب نادرسته. اما قرآن نه، موعظه‌گرش خداست. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود فتجلی الله فی کتابه، خدا تو این قرآن تجلی کرده. فرمود شما خدا رو نمیتونید ببینید، چون جسم نیست که ببینید، اما تو این قرآن تجلی کرده، ظهور کرده، بروز کرده. شما اگر میخواید خدا رو، کلامش رو بشنوید، قرآن بخوانید. موعظه‌گری که خداست، کلامی که کلام وحیه، فی کتاب مکنون، لا یمسه الا المطهرون. خب این واژه و این عبارات می‌فرماید 4 ویژگی قرآن، یکیش اینه، موعظتون من ربکم، موعظه است، نصیحته. و بالاترین نصیحت با یک آیه قرآن. یکی از عزیزانمون یک کتابی نوشته، ایشون هم نویسنده آثار متعددی است، یکی از کتابایی که دارد اسمش اینه، جاذبه قرآن. بد نیست فارسی، عزیزان توصیه میکنم بخوانید این کتاب رو یه بار، جاذبه قرآن، یک جلد کتاب. ایشون داستان، همه کتاب داستانه، به ترتیب سوره بقره شروع کرده تا آخر که از کدام آیه کی چه درسی گرفت و چطور عوض شد و چطور تغییر کرد. یک آیه بعضیا رو متحول کرده. ابو حاتم سجستانی میگه یک مسلمانی به یک راهبی گفت اذنی، منو موعظه کن. یه راهب مسیحی. خب متاسفانه گاهی بعضیا راه‌های خودمون و راه‌های اصلی رو رها میکنن دراغ سراغ بیراهه میرن. من در یکی از این سفرهایی که تو ماه رمضان داشتم در رابطه با بحث تبلیغ بودم، بعضی از این جوانهای ایرانی روی آوردن به کلیساها، به خانقاها، به سراغ افرادی از فرقه های انحرافی رفتن که آقا چطور میشه به خدا رسید، چطور میشه به... این کار درستی نیست. آدم باید بداند کسی که قرآن در میانشه نباید سراغ حقیقت رو از جاهای دیگه بگیره، ببینه، مطالعه کنه، بررسی کنه. اما ابو حاتم میگه راهب مسیحی به مسلمان گفت اعذکم و فیکم القرآن و منکم محمد صلی الله علیه و آله. من شما رو نصیحت کنم در حالی که قرآن در بین شماست، پیامبر از شماست. داشتیم بعضی از بزرگانمون وقتی میخواستن به بچه هاشون نصیحت کنن با آیه قرآن میخواستن وصیت‌نامه بنویسن. خدا رحمت کنه شیخ بهایی میگه وقتی وصیت‌نامه بابام رو باز کردم دیدم 3 آیه قرآن بابام به من سفارش کرد. پدرا ادبو اولادکم، بچه هاتون رو آداب اسلامی بیاموزید. چطور بیاموزیم؟ پیغمبر اکرم فرمود برای بچه هاتون نام نیک انتخاب کنید، ادبشون کنید و قرآن بهشون بیاموزید. بذارید با این قرآن آشنا باشن، با این قرآن مانوس باشن. تا این قرآن در بین مردمه، دین مردم محفوظه. تا ارتباط با قرآن هست، خطرها نمیتونه تهدید کنه. پیغمبر اکرم فرمود فتنه ها به شما رو میاره، مخصوصا دوره آخر الزمان. الان چقدر فتنه اومده ببینید شما، شبهات، فتنه ها، خطر وهابیت، خطر بهائیت، خطر فرقه های انحرافی. گفتن یا رسول الله چه کنیم؟ فرمود سراغ قرآن برید. شیخ بهایی میگه وصیت نامه پدرم رو باز کردم دیدم 3 آیه قرآن به من نصیحت کرد. 1 ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بابا این آیه همیشه آبزه گوشت باشه. دانشجو باشی، مهندس باشی، پزشک باشی، درجه دار باشی، عالم باشی، بدان پیش خدا تنها درجه رشد تقواست. اینا مال دنیاست. یکی استاده، یکی استادیاره، یکی مربیه، یکی سرهنگه، یکی سرتیفه. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. 2 تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قیامت کسی که متکبر نباشه برنده است. هر که خودشو گرفت اینجا تفوق طلب بود، منیت داشت، اونجا راه نمیبره. و 3 اولم نعمرکم. پسرم قرآن میفرماید ما دوبار به شما عمر نمیدیم. عمر از اون چیزایی است که تکرار نمیشه. یک بار. قیامت هم خطاب میشه اولم نعمرکم، مگه ما به شما عمر ندادیم؟ ببینید موعظه 3 آیه پسرش رو نصیحت کرد. دکتر نوفل یک کتابی دارد به نام القرآن و العلم الحدیث، ترجمه فارسی هم شده به نام قرآن و علوم روز. به نام قرآن و علوم روز اسم کتاب. ایشون در اونجا یکی از حرفایی که میزنه اینه، میگه مقدار کسانی که با تلاوت قرآن، با شنیدن قرآن مسلمان شدن قابل شمارش نیست. بعد نمونه های ذکر میکنه کسایی که با شنیدن. به اون شخص فارس بود، قرآن میخوندن عشق میریخ، میگفتن تو که عجمی فارسی، مگه میفهمی این قرآن رو؟ هیچی متوجه نمیشد عربی. میگفت فارسم، عجمم، عربی متوجه نمیشم، اما دلم قرآنیست، احساس میکنم این آیات منطبق با فطرت من. سید قطب میگه تو کتابش دیگه، سید قطب یه تفسیری دارد به نام فی ظلال القرآن که این قصهی که عرض میکنم در جلد 4 آورده، در تفسیر نمونه هم در جلد 8 این قصه آمده. خود ایشان میگه، میگه من در یه سفری که نیویورک میرفتم و با کشتی هم میرفتیم، 4-5 مسلمان بودیم، یه نماز جمعه خواندیم رو عرشه کشتی، مسیحایی که تو اون کشتی بودن دور ما حلقه زدن گوش میکردن. بعدشون میگه یه خانمی که مال یوگسلاوی بود آمده بود پیش من گریه میکرد، میگه من هیچ عربی بلد نیستم ولی نمیدانم این کلماتی که تو میگی چرا دل منو تکان میده. ترا اعینهم تفیض من الدم، اشک من جاری میشه. جاذبه قرآن است. این کتاب چهار ویژگی دارد. یکی موعظتون من ربکم، دوم و شفاء لما فی الصدور، شفاست، هم بیماری های روحی هم بیماری های جسمی، شفاء لما فی الصدور، سوم و هدن، کتاب هدایت. من چهار تا تعبیر تو قرآن راجع به هدایت دیدم. هدن للمتقین، هدن للناس، چهار تا تعبیر تو قرآن راجع به هدایت دیدم. یک جا می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یه جا می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یه جا می فرماید هدن و بشرا للمسلمین، هدایت برای مسلمونا، یه جا میگه محسنین، یعنی هدایت هم برای محسن هم برای مسلم هم برای متقی هم برای ناس. اینا با هم فرق نمیکنه. به قول بعضی از مفسرین اینها مراتب هدایته، یعنی هر کسی در هر مرحله باشه نیاز به هدایت قرآن داره. از پیغمبر خدا بالاتره، رسول خدا اول شخصیت جهان خلقته، کسی است که خدا تو قرآن میگه اگه منو دوست داری پیغمبر، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، خودش فرمود ادبنی ربی، خدا من پیغمبر رو آموزشم داد با قرآن. چقدر آیه تو قرآن داریم که به پیغمبر آموزش داده. یا ایها المزمل قم اللیل، پیغمبر پاشو نماز شب بخون، خذ العفو بگذر از مردم، وامر بالعرف. شما مجموعه آیات قرآن رو خطاب به پیغمبر ببینید، مواردی که خطاب به شخص رسول الله است، اینها مجموعه آیاتی است که خداوند خطاب داره. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح باسم ربك واستغفره، یکی یکی سفارش‌های پیغمبر در درجه نخست بعضی آیات خطاب به شخص رسول الله است. فرمود من و خدا با قرآن تأدیب کرد، آموزش داد، پس همه به هدایت قرآن نیازمندن. مراتب متفاوته. به امیر المؤمنین عرض شد آقا شما چرا میگید اهدنا الصراط المستقیم؟ خب ائمه در نمازشون همین سوره حمد رو میخوان دیگه، اهدنا الصراط المستقیم، علی خودش صراط مستقیمه. اصل روایت داریم فرمود انا صراط المستقیم، مصداق صراط مستقیم منم. وقتی امیرالمومنین میفرماید اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ آقا چرا شما میگید اهدنا الصراط المستقیم؟ فرمود ما برای استمرارش دعا میکنیم، ما خودمون صراطیم و در صراطیم و با صراطیم، فس صراط و مع صراط و نفس صراط، اما برای استمرارش به رسول خدا میگفتن آقا شما چرا دعا میکنید، شما چرا گریه میکنید، شما چرا میگید خدا منو به خودم وا نگذار؟ فرمود برادرم یونس پیغمبر بود، پیامبران معصومند، اما یک لحظه به خودش واگذار شد، ببینید چطور سقوط کرد. لذا خدا به پیغمبر میفرماید واصبر ولا تکن که صاحب الهود، تو مثل یونس نباشی. یا یونس گرچه ترک اولا بود، گناه نبود، اما باعث شد تو شکم ماهی بیفته. و ظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، گفت خدا بد کردم. آدم یک لحظه واگذار شد، سقوط کرد. ربنا ظلمنا انفسنا، یوسف یک لحظه تو زندان اذکرنی عند ربک گفت سفارش منو به پادشاه بکنید. قرآن میفرماید زندانیش تمدید شد فلبث فی السجن. حالا بنابر اون تفسیری که این ضمیر رو به یوسف برمیگردونه، خب ببینید فرمود منم مثل اونا، چطور برادرم یونس این گونه دچار در واقع این مسئله شد. گرچه انبیا معصومن، اینا هم هیچ کدام معصیت نیست، ترک اولاست، اما تا این حدش هم من نمیخوام مبتلا بشم. هدن، این کتاب هدایت، و بالاخره چهارم و رحمتون للمؤمنین، رحمت. البته شما اگر بهترین آب شیرین و گوارا رو بریزید تو یک ظرف گلی، گلالود میشه. باران به این لطافت اگر روی یک کودی که جای ریختن برای کشاورزی یا حیوانات اونجا زندگی میکنن بریزه، بوی تعفن همه فضا رو میگیره. معلومه هر چیز پاکیزه ظرف پاکیزه میخواد، مظروف پاکیزه است، ظرفم باید پاکیزه باشه. لذا خودش میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا. من بحثم رو جمع کنم. عزیزان من، ماه رمضان تمام شد، اما اینو بدانید همیشه حفظ عمل از اصل عمل مشکل تر است. رسول خدا فرمود الابقاء علی العمل اشد من العمل، نگه داشتن عمل از اصل عمل مشکل تر است. چرا اینقدر قرآن میفرماید فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، فانظروا کیف کان عاقبت الظالمین، ببینید عاقبت مجرما چی شد، عاقبت ظالما چی شد، عاقبت دروغگوها چی شد. چرا قرآن اینقدر سفارش میکند ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مردم مسلمان بمیرید. آیه 102 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حفظ عمل از اصل عمل مشکل داره. ما رمضان یک شارژ باتری بود که 11 ماه این باید ماشین وجود ما رو روشن نگه داره، باید ما رو حرکت بده، نباید با یکی دو روز خالی بشه این باتری. حواس آدم باید جمع بشه، قرآن خواندن، ارتباط با مسجد، تقوا، دوری از گناهی که تو ماه رمضان داشتی، این خاص ماه رمضان نیست، در طول سالم باید این در واقع حفظ بشه. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق حشر و نشر با قرآن رو عنایت بفرماید و انشاءالله به نورانیت قرآن به قلوب ما نورانیت عنایت بگرداند. خدایا قرآن رو شافع ما قرار بده، خدایا قرآن رو شاکی ما قرار مده، خدایا حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت مقرر بگردان. توفیق قرائت قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، پیاده کردن قرآن رو به ما عنایت بفرما. خدایا این کشور ما رو، این نظام ما رو، این قوانین ما رو قرآنی قرار بده. خدایا به عظمت این کتاب نور، این کتاب عظمت و تبیان قسمت میدم تمام کسانی که سر مبارزه با قرآن و اهل بیت رو دارن نابود و ذلیل و خار بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد و فریاد ز دلها برخاست، یک جهان عاشقی، یک جهان عاشقی از عشق و تمنا برخاست. ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد، هر که در سلسله که در سلسله عشق مریدی آموخ، مرغ افکند و جهانی به تماشا برد.